سبزی سرچمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز
با درام نویسان بزرگ جهان
به نام خالق هستی
به نام او که خالق هنر است و زیبایی
با اولین بخش از برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع آرتور میلر، درامنویس شهیر آمریکایی در خدمت شما هستیم.
ما در این برنامه به زندگی، اندیشه و تفکر و بررسی آثار این درامنویس خواهیم پرداخت.
اجرای رادیویی نمایش قیمت و گفتگو با آقای ایوب آقاخانی از بخش‌های دیگر برنامه ماست.
با ما همراه باشید.
آرتور میلر.
تعدادی از مستعدترین درام نویسان برتر جهان مثل استرینبرگ و شاو موفق شدن با طرح و پیرنگ های متفاوت و به شیوهی بسیار غیر سنتی تر از آنچه ارسطو در درام سوفوکل پیدا کرده بود به خلق جلوه تراژیک دست یابند.
البته موفقیت های استرینبرگ و شاو ارزش دستاوردهای ارسطو را نفی نمی کنه، بلکه نشان دهنده اینه که در دنیای غرب دو سنت تراژیک وجود داره، سنت تراژدی اصولی و سنت تراژدی تجربی.
شاید ساده ترین راه برای درک سنت اصولی بررسی ساختار طرح و پیرنگی باشه که ارسطو در نمایشنامه ادیپ شاه پیدا کرد. مطمئناً اگه فقط ساختار رو در نظر بگیریم، اوریپید، شکسپیر، اوکیسی و تنسی ویلیامز در حوزه یک سنت و سوفوکل، راسین، ایبسن و آرتور میلر در حوزه سنت دیگه‌ای قرار می‌گیرند.
اما شباهت نمایشنامه‌های آرتور میلر به آثار سوفوکل، راسین و ایبسن صرفاً شباهت ساختاری نیست. نمایشنامه‌های اون مثل آثار این پیشکسوت‌ها مظهر زندگی روح سنت تراژیک اصولی‌اند و همین مسئله است که در این زمانه پر از التقاط و تجربه به آثار آرتور میلر معنی و اهمیتی واقعی می بخشه.
آرتور میلر، نمایشنامه نویس، سناریست و داستان نویس مشهور و جانشین برحق یوجین اونیل در تئاتر آمریکا در 17 اکتبر 1915 در نیویورک و محله هارلم به دنیا آمد.
پدرش کارخانه‌داری موفق و مادرش معلمه همون مدرسه‌ای بود که میلر در اون درس می‌خوند. میلر دانش آموز ضعیفی بود. حتی بعدها که نمایشنامه نویس مطرحی شد، معلمینش اونو به یاد نمی‌آوردند.
در سال 1929 در جریان بحران اقتصادی آمریکا پدرش ورشکست شد و زندگی خانوادگیشون دچار مشکل شد. میلر به ناچار دبیرستان رو رها کرد و برای کسب درآمد شغل‌های مختلفی رو امتحان کرد. مدتی در یک تعمیرگاه اتومبیل به کار مشغول شد. چندی راننده کامیون بود و مدتی هم در یک انبار قطعات یدکی اتومبیل کار کرد.
در همین زمان بود که نسخه‌ای از کتاب برادران کارامازوف داستایفسکی رو خرید و به خیال اون که داستانی پلیسیه، در اوقاتی که با مترو به سر کار می رفت و برمی گشت اونا خوند.
این کتاب چنان تأثیری روی میلر گذاشت که تصمیم گرفت نویسنده بشه. او 2.5 سال هفته 13 دلار پسنداز می کرد تا بتونه وارد دانشگاه بشه که بالاخره در رشته روزنامه نگاری دانشگاه میشیگان پذیرفته شد.
آرتور میلر در سالهای اول دانشجویی شروع به نوشتن کرد. در سال 1938 پس از تمام کردن دوره دانشگاه به نیویورک برگشت و وارد کار نویسندگی و تئاتر شد. اون ابتدا بیشتر اوقاتش رو صرف نوشتن نمایشنامه هایی که اکثراً در رادیو اجرا می شد می کرد.
نوشتن برای رادیو چندان باب طبع میلر نبود. گرچه رادیو در دهه 1940 زمینه بیباروبری به وسعت تلویزیون امروزی بود، میلر بیش از خیلی از نویسنده های دیگه در اون آزادی داشت. در واقع نوشتن متون رادیویی نوعی نظم و انضباط هنری به او داد، چرا که چندان ماهر شد که میتونست متن نیم ساعته کاملی رو ظرف 8 ساعت آماده کنه.
اولین اثر نمایشی آرتور میلر، نمایشنامه مردی که همیشه بخت با او بود، در سال 1944 بود که در برادوی به صحنه رفت. به نظر می رسی این اثر اولین قدم در جهت پرداخت شخصیت ویلی لومان، قهرمان نمایشنامه مرگ فروشنده بود.
سال 1945 رمان فوکوس رو منتشر کرد که با استقبال زیادی مواجه شد. میلر اولین اثر استادانش رو به نام همه پسران من در سال 1947 نوشت. این اثر 328 بار در همین سال در برادوی اجرا شد و میلر رو به عنوان درام نویسی خوش آتیه تثبیت کرد.
شما شنونده برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع آرتور میلر هستین. با ما همراه باشین.
به اولین قسمت از نمایش رادیویی برنامه گوش میکنیم.
قیمت،
نوشته آرتور میلر.
چه خبره ویکتور؟
سلام.
خیلی سرخوشی، چیزی دیگه نبود گوش کنی؟
این صفحه خنده است. کجا رفته بودی؟
بهت که گفته بودم میرم دکتر، گفت حالم خوبه، بهت سلام رسون.
گفت که نباید مشروب بخوری؟
یه دونه که اذیتم نمی کنه.
خیلی خوب، اگه میخوای چیزی از وسایل خونه برداری بجم، دلاله تا چند دقیقه دیگه میاد.
حیف، وسایل خونه همیشه به نظرم زرق و برق دار میومد، یه حالت بورژوازی. میگم ویکتور هنوز شیکن. نه
بگذاریم، میخوای چیزی برداری؟
نه. این صندوق خیلی قشنگه.
مال من بود. اون یکی هم مال والتر بود، یه جفتن.
راستی باهاش صحبت کردی؟
آره، امروز صبح بهش تلفن زدم، کنفرانس پزشکی داشت.
این آباژورم بد نیست، میخوای واسه اتاق خواب برش دارم؟
خودت میتونی.
چرا من تو با هم یه جا نمیشینیم؟ من از این بابت خیلی ناراحتم.
حالا وقت این حرفا نیست، دلاله ممکنه هر لحظه سر برسه.
یه احساس عجیب و نفرت انگیز نسبت به این اساسی دارم، یعنی نمیتونم نداشته باشم. همیشه این حسو داشتم، منو دیوونه میکنه.
دیگه تموم شد، میفروشیمش رو همه چی درست میشه. در ضمن بلیطا رو خریدم.
چه خوب. امیدوارم فیلم خوبی باشه.
$5 پول بلیطا رو بدن.
مهم نیست، من فقط دلم میخواد جایی برم. خدای من، این همه هیاهو برای چیه؟ این دلال که میگی چرا نیومد؟
دیگه باید پیداش بشه.
یادت باشه ویکتور، نه اینکه هرچی دلال گفت قبول کنی، چونه بزن.
نگران نباش، مفت از دستشون نمیدم. میدونم با اینطور آدم ها چطوری باید معامله کرد.
ویکتور، ماجرای این صفحه چیه؟
خب بهت که گفتم، یه صفحه خنده است. تو سالای 1920 خیلی طرفدار داشت.
تو یادت میاد؟
خیلی مبهم. یادم 5-6 سال داشتم. اونا رو توی مهمونی ها میذاشتن که ببینن کی میتونه نخنده. نه چه میدونم، شایدم فقط دور هم میشستن و میخندیدن.
عقیده عجیبی.
میگم استر، امروز قشنگ شدی. جدی میگم، تو چته؟ گفتم که خیال دارم با دلاله چونه بزنم.
حرف تو باور میکنم.
چقدر پول این لباس رو دادی؟
$45.
زیاد نیست؟
دوباره شروع نکن. پس این دلاله کی میاد؟
چقدر بیتابی، میریم دیگه، یه فیلم که بیشتر نیست.
ما خیلی کم بیرون میریم. دلم میخواد یه روز از با هم باشیم، توی یه رستوران بشینیم و یه پلیس من سر میزمون نیاد تا راجع به گذشته ها حرف بزنه.
اونا همکارای منن استر، تازه همش 2 دفعه این اتفاق افتاد.
بلش کن، ادامه نده. حوصله ندارم.
حوصله ندارم؟ بس چرا حرفشو میزنی؟
ویکتور، چرا ازم جدا نمیشی؟ فقط واسم اونقدر بفرست که برای قهوه و سیگارم کافی باشه.
اون وقتی که مجبور نمیشی از رخت خواب بیرون بیایی.
میام، گاهی بیرون میام.
من فکر بهتری دارم. چرا یه دو هفته با دکتر جایی نمیری؟ ها؟ ممکن عقیدت عوض بشه.
ای کاش میتونستم.
استر، تو یه زن عاقل و مستعدی، صلاح نیست تمام روز رو ول بگردی. حتی بد نیست دنبال یه کار نصف روز بگردی، سرگرمت میکنه.
احتیاجی ندارم جایی برم. موضوع اینه که هنوز به نبودن ریچارد عادت نکردم.
یسته اون رفته و دیگه برای خودش مردی شده. تو باید یه فکری به حال خودت بکنی.
نمیتونم هر روز یه جا برم. هیچ وقت نمیتونم. با برادر صحبت کردی؟
آره، مثل یه آدم دیوونه تمام مدت هفته رو بهش تلفن زدم. مرد شور ریختشو ببرن. اصلا خودم تنهایی این معامله رو انجام میدم. دیگه بودن و نبودنش فرقی نمیکنه.
تکلیف سهمش چی میشه؟ ویک باش صحبت کن.
چه صحبتی؟ نهایت این که سهمشو میخواد.
فکر میکردم میخوای همه چیزو به خودش واگذار کنی.
عقیدم عوض شده.
اون وضعش خوبه. چند تا کادیلاک زیر پاشه.
پولدارا حریص هم.
ببین ویک، من نمیدونم تو چرا میخوای اسم کارتو محبت بذاری. یه چیزی هست که بهش میگن قرض. اون نباید چشمه خونه داشته باشی. ویک، این تو بودی که همه چیزو براش آماده کردی که پزشکی بخونه.
استر، خواهش میکنم به گذشته بر نگردیم، باشه؟
من به گذشته کاری ندارم. اون همه چیزشو از تو داره. الانم تو باید باش صحبت کنی. ممکنه پول زیادی دستمون بیاد.
اون حتی حاضر نیست جواب تلفن منو بده. وقت چطور میاد که برای من؟
پس براش نامه بنویس. اون میتونه کمکت کنه که بازنشست بشی.
این پول نیست که مانع شده.
پس چیه؟ تو اگه یک کمی پول اضافه داشته باشی میتونی از اداره پلیس استعفا بدی تا کاری که دلت میخواد گیرت بیاد.
نه استر، نه، کار آسونی نیست. من 50 سالمه. سخته بدون مطالعه کار جدیدی رو شروع کنم. حالا تو چرا یه دفعه اینقدر مصر شدی؟
یه دفعه؟ من 3 ساله که دارم به این قضیه فکر میکنم. تو اگه به دانشکده برگشته بودی الان فوق لیسانست هم گرفته بودی. امکان داشت الان وضع خیلی بهتری داشته باشی. ویک، اون باید یه کاری برات بکنه. بارها ازت خواستم که براش نامه بنویسی.
استر، خواهش میکنم والترو فراموش کن.
چرا؟ اون الان وضعش خیلی خوبه. توی روزنامه خوندم که یه بیمارستان داره.
اون آدم 16 ساله به من سر نزده.
اما تو هم سراغش نرفتی. بله، نرفتی و این یه واقعیته.
برای چی باید برم سراغش؟
پس اینکه برادرتی، متنفذه، میتونه کمکت کنه. آره ویک، این کاریه که مردم میکنن. مقاله هایی که برادرت نوشته نشون میده که اون دنبال فضیلت واقعی انسانه. منظورم اینه که مردم عوض میشن، میفهمی؟
نه استر، من به والتر احتیاجی ندارم.
من نمیگم موافقش باش، فقط میگم اون میتونه باعث ترقی تو بشه. من توی این کار حقارتی نمیبینم.
نمیفهمم تو چرا اینقدر اصرار میکنی؟
واسه اینکه نمیدونم توی کدوم خراب شده ای دارم زندگی میکنم. ویک، 20 ساله که آسایش نداشتیم. 20 ساله که نمیدونم. شاید نتونستم تو رو خوب درک کنم. شاید کارتو دوست داری.
من از هر لحظهش متنفرم.
تو این سالا من خیلی کارهای غلط انجام دادم. شاید اگه خواهشای بیشتری داشتم بیشتر بهت کمک میشد.
نه، اینطور نیست استر. تو زن فوق‌العاده‌ای بودی.
گمون نمی کنم. ولی آسایش خاطر تو به قدری برام مهم بود که خودمو باهاش سازگار کردم. ولی اشتباه بود. همیشه همه چی برامون موقتی بوده. ما هیچ وقت چیزی نبودیم، ولی همیشه هم تصمیم داشتیم چیزی بشیم، به جایی برسیم. وقتی به گذشته و جنگ فکر میکنم یاد آدم هایی میفتم که کلی پول جمع کردم. ویک، تو اون موقع باید از موقعیت ها استفاده میکردی.
دلم میخواست کاری میکردم، یادته؟ میخواستم از اداره استعفا بدم اما تو ترسیدی.
آره، برای این که گفتی بعد از جنگ بحران میشه.
اون لعنتی رو نخور،
یه گیلاس اشکالی نداره.
میدونی سر، گاهی اوقات فکر میکنم تو طوری حرف میزنی و عمل میکنی که انگار ما هیچ وقت زندگی خوبی نداشتیم.
ویک، ما به پول نیاز داریم، چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ پول میتونه...
بکاش از مقایسه خودت با بقیه مردم دست میکشیدی.
نمیتونم.
بس شکست میخوری، واسه اینکه همیشه کسی از تو بالاتر هست.
خودت تو چی؟ همیشه میترسیدی که کارتو عوض کنی.
آره آره، هر وقت به فکر کار تازهی میفتم یادم میاد که 28 سال پلیس بودم. تصمیم گرفتم برای شروع کار تازه سخت است، ولی من بالاخره یک کاری شروع میکنم.
بعید میدونم. من میرم بیرون یه کمی قدم بزنم.
الان وقت بیرون رفتن نیست سر، الانه که دلاله بیاد.
فقط میخوام از اینجا برم بیرون، دارم خفه میشم.
باشه برو، ولی الان نه. میگم سر، موافقی این شمشیر و نقاب رو بردارم؟
مگه هنوز میتونی شمشیر بازی کنی؟
نه، واسه شمشیر بازی آدم باید بدنی آماده داشته باشه. نه نه، کار سختیه، خشنترین ورزشیه که وجود داره. حتما دلاله است.
سلام. این همه پله آدم نفسش میگیره.
میخوای یه لیوان آب برات بیارم؟
نه 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 نه، متشکرم.
پس بیاین تو، بفرمایید، بشینید.
حالتون خوبه؟
چند پله دیگه میرفتم میرسیدم به بهشت. ببخشید، من دنبال کسی به اسم فرانس میگردم.
خودمم ویکتور فرانس.
آو، یه پلیس؟ خیلی جالبه. میدونین آقای فرانس، این حرفه فقط یه حس داره، اونم اینه که آدم همه جور آدمی رو میبینه. من تا حالا با یه پلیس معامله نکرده بودم. برحال از دیدارتون خیلی خوشحالم. اسمم سلیمانه، گریگوری سلیمان.
خوشبختم. ایشونم همسر من.
حالتون چطوره خانم؟
خوبم آقا.
او، چه لباس قشنگی پوشیدی.
همین امروز خریدمش.
سلیقه خوبی داری.
متشکرم. ویکتور، من میرم بیرون کمی قدم بزنم، زود برمیگردم.
اگه میتونی لباس منو از خوشویی بگیر، کت شلوارمو میگم.
باشه. شما خیلی میمونین آقای سلیمان.
ممکنه، وقتی پای اساسیه در کاره نمیشه تعیین کرد آدم چقدر میمونه.
بله درسته. قیمت خوبی به ویکتور بده. خب
چشم، شما برید، تا شما برگردید ما کارو تموم کرد.
چیزای به درد بخوری توی این وسایل هست، من بهتر از شوهرم میدونم.
خانم، من 62 ساله که کارم اینه، چون توی این مدت آدم درستی بودم.
خیلی خوبه. من رفتم ویکتور، فعلا خدا حافظ. مواظب باش.
ازش خوشم اومد، به نظر اومد آدم بدگمونیه. خب بگو اسممو از کجا گیر آوردی؟
از دفتر تلفن.
من یه سمسار مجازم، جواز کارم دارم. امروز تنها کاری که آدم بدون اجازه میتونه بکنه اینه که با آسانسور بره بالا، از پنجره بیاد پایین. البته من نباید اینا رو بگم، خودت پلیسی و بهتر از من دنیا رو میشناسی. درست میگم؟
نمیدونم، شاید.
خب کل اساسی همینه؟ همش فروشیه؟
خوبه. آره
خوبه. فقط میخوام مطمئن باشم تا کجا محل دارم. روک راست بگم این دوره برا اصلا انتظار نداشتم همچین اساسی ببینم. خیلی تعجب آوره.
همش اساس خونه است.
ببین خصوصو نخور، همه چی رو حل میکنم. ببخشین سرکار، البته نمیخوام فضولی کنم، ولی ممکنه لطفاً بگین که شما ربطتون با این اساسی چیه؟
مال خونوادمه.
آها مال خونواده. انگار این اساسی مدت زیادیه که اینجاست.
خب پیرمرد بعد از بحران 1929 همه چی رو آورد اینجا. اموام خونه رو برداشتن و به پدر اجازه دادن این آپارتمان رو نگه داره.
میفهمم.
ما اصلا نمیخواستیم که اینا رو بفروشیم، اما اونا میخوان ساختمون رو بکوبن. هر حال اینا وسایل با ارزشی هن، اونا یک کمی پول لازم دارن که
میفهمم. نه بد نیست، چیزای خوب و شیکی توشون پیدا میشه. معلومه خانواده خوبی بودن.
بله همینطوره.
خب حالا بگو ببینم تو مدرکی داری که مالکیت این اساسیه رو نشون بده؟
نه ندارم، من صاحبشون هستم.
همین.
بررسی و تحلیل نمایشنامه همه پسران من.
این نخستین نمایشنامه موفقیت‌آمیز آرتور میلر، درامی تحلیلی به سبک و سیاق آثار هنریک ایبسنه. ماجرا اندکی پس از جنگ جهانی دوم در یکی از شهرهای آمریکا اتفاق می‌افته. نمایش داستان کارخانه‌دار خردپا و خودساخته‌ای است به نام جو کلر که طی دوران جنگ چند قطعه لوازم معیوب برای نیروی هوایی می‌فرسته.
بزرگترین افتخار جو کلر پسرانش کریس و لاری هستند. لاری خلبان هواپیمای جنگی بوده و مدت‌ها قبل در پروازی در سرزمین دشمن ناپدید شده و فقط مادرش کیت که بر این باوره که اون هنوز زنده است.
کریس قصد داره نامزد برادرش رو به همسری خودش در بیاره، اما مادرش با این کار شدیداً مخالفه. قطعات معیوبی که از کارخانه جو کلر به نیروی هوایی فرستاده شده باعث کشته شدن شماری از خلبانهای آمریکایی شده.
جو کلر و شریکش به دادگاه احضار میشن. کلر آزاد و شریکش مقصر شناخته میشه، در صورتی که مقصر واقعی کلر بوده.
کلر تنها هنگامی اتهام گناه خودش رو قبول میکنه که در نامه‌ای ثابت میشه پسرش لاری به تقصیر پدرش پی برده بوده و به همین خاطر داوطلبانه مرگ رو پذیرفته.
وقتی گناه جو کلر رو به رخش میکشن، اون در توجیه کارش ضوابط متداول در این گونه معاملات رو دستاویز قرار میده که بر پایه اونا کار دیگه ای از اون ساخته نبود.
اما نامه لاری و واکنش سرزنش‌آمیز کریس شریکش باعث میشه که جو رفته رفته احساس کنه بقیه کشته شده ها هم همه پسران اون بودن و مسئولیت مرگ اونها به عهده اونه.
جو کلر تاب تحمل چنین احساسی رو نداره و نهایتاً